صبری دینشانه، تازه شد داغ تنهایی و غربت، تازه شد ماتم و آه زینب. کوفه همچون مدینه بیند امشب، در آغوش حسن گریه حسین. الودا یا حیدر، یا حیدر،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چجوری از عهده شکر نعمتی بر بیاییم که اسمش ولایت محبت امیرالمؤمنین و اولادش. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن 19 شب ماه مبارک رمضان، شبی که یادم یه بار تو حرم امیرالمؤمنین این جمله روی زبانم جاری شد بداهه که شاید میخواست قرآن بخواند ابن ملجم که فرق علی را باز کرد. شب عجیبیه. در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین پور امینی هستیم. خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام و تعزیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده در هر جایی که تشریف دارند و در این شب، شب ضربت خوردن آقا امیرالمؤمنین، دارن این برنامه رو از شبکه ولایت دنبال میکنند و میبینند، در خدمتتون هستیم.
جناب استاد، ما لیالی قدر رو خیلی راجبش شنیدیم، راجب قدرش، راجب عظمتش، راجب اینکه از هزار ماه برتره. یه اتفاقی تو این لیالی قدر میفته. تو یکی از این لیالی قدر آقا امیرالمؤمنین ضربت میخورن، تو یکی از این لیالی قدر به شهادت میرسن. آیا این فقط تصادفه؟ آیا یک چیز واقعی طبیعیه؟ یا این شب قدر و شخصیت آقا امیرالمؤمنین و ولایت یه گره خوردگی به هم دارن، یه ارتباط زیبایی بینشون هست؟
واقعیت این است که حقایق اشیا و امور رو ما نمی فهمیم و نمی دونیم، ولی شخصیت امیرالمؤمنین شخصیت عجیبی است. اون نبع عظیمی است که درش اون اختلاف واقع شد که تا به الان هم هست. اما ببینید جلوه امیرالمؤمنین چگونه است. از ولادت او گرفته در خانه خدا، و این ویژگی خاصی است مربوط به امیرالمؤمنین، تا زندگی سراسر جهاد و پیکار او در راه خدا، تا ضربت خوردن او در ماه خدا در مسجد خدا، تا شهادت او در شب 21 که گل ماه‌ها ماه رمضانه. به یه تعبیری گل ماه‌ها 3 رجب و شعبان و رمضانه، که ماه رجب ماه امیرالمؤمنین، ماه شعبان ماه پیغمبر، ماه رمضان ماه خدا. از دریچه ولایت وارد دریچه نبوت میشیم و بعد در ماه خدا قرار میگیریم. گل ماه ها ماه رمضان، و گل ماه رمضان شب قدر و این شبهای معروف به لیالی قدر هم مرتبط شده است به امیرالمؤمنین. خب معین نکردن کدامین شب شب قدره و اون هم حکمتی داره که بندگان خدا بیشتر از یک شب در خانه رو بزنن، ولی اینطور نیست که این سه شب با هم رابطه نداشته باشه. هر کدام پله است برای ورود به مرحله بعد. و شب قدر که شب اندازه‌گیری و مقدر شدن و مقدر کردن امور هست از ناحیه حق تعالی، که از ما هم خواستن بیاییم دعا کنیم، خدا هم در رحمت رو باز کرده، ولی فرمود ادعونی، شما گام رو بردارید. این شب که شب تقدیر هست، حالا چه شب 19 و چه شب 21 و شب و یا شب 23، هر سه شب هم مرتبط شده است به امیرالمؤمنین، که انهو این شبها که شبهای قدر هست به معنای اندازه‌گیری، راهی شده است برای شناخت و معرفت قدر امیرالمؤمنین و شناخت مقام و ارزش امیرالمؤمنین، که شب 19 شب ضربت خوردن اون بزرگواره و شب 21 شب شهادت اون بزرگواره و شب 23 شب سوم شهادت اون بزرگوار هست، که خلاصه است در بهترین شبها یاد بهترین خلق خدا بشه. و میبینیم در این مناسبت ها چطور اون حلقه ارتباطی که وجود داره خدا ما رو در خانه اهل بیت رسونده. شما ببینید زیارت های خاصی که ما داریم، حالا نسبت به امیرالمؤمنین اون زیارت های متعدد، و یا نسبت به امام حسین سلام الله علیه در شبهای خاص، از جمله در همین شبهای قدر زیارت مخصوصه دارد سید الشهدا، که این بستر زمانی رو خدای تبارک و تعالی فراهم کرده که راه رو پیدا کنیم، راه رو گم نکنیم. راه شناخت خدا همین راهه، از راه ولایت و نبوت است که انسان میرسد به معرفت الهی و معرفت کامل الهی در ولایت امیرالمؤمنین در واقع متجلی است، که فرمود که همونطور که هست و گفته می شود چون که صد آمد نود هم پیش ماست. با ولایت امیرالمؤمنین و عقیده به امیرالمؤمنین، اون عقیده به پیغمبر خدا هست و معرفت کامل الهی هم حاصل هست.
بله، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. بینندگان محترم، ارتباط وقتی قشنگتر میشه که دو طرفه باشه. منتظر پیامک های شما، دلنوشته های شما، سوالات شما، اشعار شما و احساستون راجع به این شب عظیم، راجع به این اتفاق بزرگ که میتونه سرنوشت ما آدم ها رو رقم بزنه رو برامون بنویسید. بنویسید مثلا بزرگترین دعاتون تو شبهای قدر چیه، بزرگترین خواستتون که دوست دارید خدا اجابت بکنه چی هست. منتظر پیامک های شما هستیم. پل های ارتباطی دائما زیرنویس میشه، به صورت ثابت هست. استفاده کنید، پیامک بدید. بعضی وقتا اینجوری سیم اتصال زودتر و بهتر برقرار میشه. میگیم تو شب عزیزی مثل این شب ما هم یه حرکتی کردیم، ما هم یک عرض ارادتی به ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین انجام دادیم. جناب استاد، باز هم برامون بگید از شبهای قدر و اینکه کدوم شب احتمال اینکه شب قدر باشه بیشتره، و یه مقدار از اعمالی که خوبه که ما تو این شبها انجام بدیم. وظیفه ما چیه تو این شبها؟
اجمالا همونطور که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح دارن، این شبها یک سری از اعمال مشترک است که فرقی ندارد شب 19، شب 21 و یا شب 23 و یک سری از اعمال مختص اون شب هست. مثلا برای امشب فرمودن که 100 بار اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، و این خیلی جالبه چون ما به حسب ظاهر قاتل امیر المؤمنین رو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه میبینیم، ولذاست در وصیت امیر المؤمنین هم به امام حسن مجتبی ایشون فرمود که بعد از من اگر قرار است قصاص بشود تنها یک ضربت شمشیر بیشتر زده نشه. او یک ضربت شمشیر زده، یک ضربت شمشیر به عنوان قصاص، و به حسب ظاهر قاتل امیر المؤمنین قصاص شد. لذا ما وقتی نجف میریم تنها گنبد مطهری که پرچم نداره پرچم امیر المؤمنینه. در کربلا، در کاظمین، در سامرا، در مشهد پرچم هست، اما در نجف نیست. میگن علتش همینه. بله
خیلی جالب بود.
بله علتش هم گفتن این است که رسم هست در بین عرب اگر به اصطلاح کسی از اون عشیره یا از اون خاندان کشته بشه و انتقام اون خون گرفته نشه، یه پرچم بالای اون خونه نصب میکنن که این خون انتقامش گرفته نشده. اما امیرالمؤمنین به حسب ظاهر اون قاتل به سزای عمل ننگینش رسید و کشته شد و قصاص شد، لذا پرچمی روی گنبد امیرالمؤمنین نیست. اما وقتی که لعن میفرستیم در امشب نمیگیم اللهم لعن قاتل امیرالمؤمنین، میگیم اللهم لعن قتلت امیرالمؤمنین. خدایا کسانی که امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندند و کشتند
جمع میشه،
بله اونها رو مورد لعنت خودت قرار بده. لعنت به معنای دوری از رحمته. همین که فرمودید به صیغه جمعه، نمیگیم یک نفر، میگیم کسان، یعنی جریان. چون به حسب ظاهر عبدالرحمن ابن ملجمه، اما پشبند قضیه اون جریان عظیم است که راه افتاد و بسترسازی کرد برای شهادت امیرالمؤمنین.
که خیلی ها وقتی که خبر این ضربت خوردن رو شنیدن چی شده؟ آقا امیرالمؤمنین ضربت خورده. کجا؟ مسجد. مگه مسجد میرفته؟ یعنی تا این حد اون جریان تونسته بوده مردم رو با خودش موافق بکنه.
بله از جهتی اون جنبه رسانه اون روز با همون ابزار اون روز کارگر شد، به حدی که همونجور که شما فرمودید تعجب کردن علی و مسجد، علی مسجد چیکار میکرد. از طرفی اون مظلومیت امیر المؤمنین رو ببینید، شخصیتی با اون عظمت، با اون جایگاه که نظیری نداره، مورد اتفاق همه مسلمان هاست. هیچ کس جایگاه علی ابن ابی طالب رو نداره، از جهت نزدیکی علمی، نزدیکی سببی، نزدیکی نسبی، جایگاه، جهاد، علم، تقوا، زهد، فضیلت، ورع، جود و سخا، هیچ کس جایگاه او رو نداره. خب این شخصیت برجسته به اونجا برسد که علامت سوال ایجاد کنه علی و مسجد و بعد هم بمانه سالیان دراز این قضایا بمونه که حدود 70 سال روی منبرهای رسمی کشور پهناور اسلامی اون روز در خطبه های نماز جمعه سب و لعن علی ابن ابی طالب انجام می دادن، جزء ارکانشون بود. خب برای این قضایا قهرن یک پشتبانه فکری و یک بسترسازی لازم داره. و اون بسترسازی است که منجر به این شد که یک خبیثی مثل عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بیاد و اون جنایت رو مرتکب بشه. پس به حسب ظاهر یک نفره و قصاص هم همون یک نفر میشه، چون امیرالمومنین سلام الله علیه در اون وصیتشون عجیبه، فرمود به امام حسن مجتبی نبینم بعد از من در خون مسلمین، خلاصش باعث این بشود که خون ریزی ایجاد بشه و بگید قتل امیرالمومنین، نه یک نفر من رو زده همون قصاص بشه، علی رغم اینکه یک نفر پشتوانه فکری و بسترسازی سیاسی و اجتماعی داره که به این قضیه منجر شده. خلاصش از اعمال امشب یکیش همینه که انسان لعن کند قاتلان امیرالمؤمنین،
نه قاتل امیرالمؤمنین،
نه فقط قاتل علی ابن ابی طالب را، قاتلان امیرالمؤمنین. و این لفظ امیرالمؤمنین خودش از الفاظ مختص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، لذا ما به هیچ کدام از ائمه سلام الله علیهم اجمعین لفظ امیرالمؤمنین رو نداریم.
امیرالمؤمنینی غیر از او عالم نخواهد دید، تنها امیرالمؤمنین
سلام الله علیه. این از الفاظ و از مختصات ایشان هست. خلاصش این از جمله اعمال امشب. خب قسلم که در ابتدای شب مستحب، امشب استحباب انجام قسل هست و در شبهای قدر در شب سوم دو تا قسل مستحبه. زیارت سید الشهدا، ارتباط این شبها با سید الشهدا و عجیبه در هر مناسبتی یاد امام حسین و زیارت امام حسین و عرضم به حضورتون که و دعاهایی که هست و دو رکعت نمازی هم که در مفاتیح آوردم دو. خلاصش امشب که شب زنده داری هست و سفارش شده است که در این شبهای قدر بیدار باشیم، با همین طور با همین مسائلی که داریم از تلاوت قرآن و خوندن ادعیه و مذاکره علم سفارش کردم، یعنی یه قسمتی از وقت و انسان اختصاص بدهد به بحث علمی، یه قدری احادیث اهل بیت عصمت و طهارت خونده بشه، فهمیده بشه، قرآن رو باز کنیم، نهج البلاغه رو باز کنیم، صحیفه سجادیه رو باز کنیم، خلاصه ببینیم چی میلمون میکشه، تقسیم کنیم، به همه اینها برسیم و وقت رو این گونه در این شب نور با این پاکت های نور به تعبیر مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه این گونه وقت رو به نوع احسن پر کنیم.
چه ذکر و علیین عباده
سلام الله علیه،
یعنی امشب اگر همش به ذکر امیرالمومنین اختصاص هم پیدا بکنه بازم همون عبادته و خدا دوست داره این ذکر
سلام الله علیه. ولی خب همین که فرمودن مقید باشیم به اعمالی که داریم که زیادم هست، اگر بخوام انجام بدیم چه واسه موفقم نشیم. همین نمازهای مستحبی که داریم و یا جوشن کبیری که خون نمیشه، این کاملا وقت رو پر میکند و یه قسمت هم از بحث به هم ذکر امیرالمؤمنین و ذکر فضائل امیرالمؤمنین و ذکر فضائل اهل بیت که نه همش عبادت هست.
الحمدلله رب العالمین که ما این عبادت رو خیلی دوست داریم. جناب استاد اجازه میدید من چند بیت از اشعار خودم رو تقدیم میکنم به ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
استفاده میکنم
با اجازه شما. مدتی پیش نجف بودم و ایام میلاد با سعادت حضرت، اونجا دیدم که وقتی که این یه نفر میمیره تو نجف، برخلاف ما که رسم و رسوم خیلی برای مردن دشواره، یه اکیپی یه جمعیتی باید بیان و ببرن و خیلی داستان داریم، خلاصه تو نجف انگار یه حادثه خیلی طبیعیه، دو نفر یه جنازه یا میارن میچرخونن بعد میبرن خاکش میکنن، نه گریه یه نه چیزی، انگار یه اتفاق خیلی ساده افتاده. این خمیرمایه این شعر شد که عرض کردم که بدترین کابوس من در خشک سالی مردن است، ترسم از مردن که نه با دست خالی مردن است. درد بی دردی علاجش آتش است و ترس من قوت‌ور در عافیت از بی ملالی مردن است. مثل آن پروانه ای هستم که تنها حسرتش در طواف شمع با آشفته حالی مردن است. آرزویم مثل مجنون گم شدن در موی یار، بعد از آن در لا بلای آن لیالی مردن است. نیست کاری ساده تر از جان سپردن در نجف، با علی آسان ترین کار اهالی مردن است. حضرت آیت الله ابن الرضا خانساری شبهای منتهی به مرگشون، چند شب آخر هر شب دستور میدادن من برم بالای سرشون، درد خیلی اذیتشون میکرد، میرفتم خدمتشون، تو حالت احتضار بودن، خیلی با صدای ضعیف میگفتند که آی علوی برام مت امیرالمؤمنین بخونید، براشون میخوندم آروم میشدن و میخوابیدن و بله. اما این شنبه تو آخر رو سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم. مرگ را هم دوست دارم در حریم کوی او، چون حیات واقعی در این حوالی مردن است. وقت مردن سر به روی دامنش خواهم گذاشت، عشق من هر شب در آغوشش خیالی مردن است. مرگ در قاموس مردان بوسه بر شمشیرهاست، این هنر یعنی شهادت رمز عالی مردن است. بهترین کار جهان مانند دعبل زیستن، بهترین کار جهان مثل هلالی مردن است. از بهشت بی علی بیزارم و رؤیای من در جوار حضرت مولا الموالی مردن است. فقط دعای کسی مستجاب می گردد، چه قوت قالبش اینجا شراب می گردد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، غلام قنبرش عالی جناب می گردد. نشان دهید به مستان که دور قبر قمر هنوز هم که هنوز است آب می گردد. نگاه حضرت ساقی به هر کسی افتاد، اگر چه ذره ولی آفتاب می گردد. به هر دری که رسیدی یا قفل بود نترس، به نام نامی او فتح با می گردد. نجف نرفته چه می فهمد این حقیقت را که کعبه دور سر بوترا می گردد.
سلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین دوباره ناشناس شب بیداره دوباره روی دوشش کول باره قریب شهر کوفه مثل هر شهر برای مستمندان نون میاره امید هر فقیر انیس درد پیر برا بچه یتیم خودش لقمه میگیره خودش لقمه میگیره دل آرومش امشب بیقراره به راه کی چنین چشم انتظاره نگاش دائم به سوی آسمونه نگاش دائم به سوی آسمونه بمیرم دخترش دلشوره دار آخ چه خبره کوفه امشب دیگه وقت از اونه سوی مسجد روونه دعام اینه که امشب آقام خونه بمونه آقام خونه بمونه آخ ملائک میزنن بر سینه و سر چه خبر عالم به هم ریخته امشب باید شیعه چنان زجه و ناله بزنه التماسشی باشه آقا امشب و مسجد مرا یه نگاه کرد بی بی زینب دید پدر ای میاد زیر آسمان یه نگاهی به عرش آسمان آیه استرجاع رو میخونه انا لله و انا الیه راجعون دید بابای دست به محاسن میکشه ای زیر لب میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العزیز. ساینال دید بی بی خیلی بی قرار شد، بابا این چه حالیه، گربونت برم یه نگاه زبون حال امیر المؤمنین. گریه و خنده شوقه که اگه خدا بخواد عالم و این یه بیت به هم میریزه. بعد عمری مادرت برای دیدنم میاد، آخ دخترم واسه این آه میکشم که مرغ پر بسته شدم. امام زمان دیگه از زندگی بی فاطمه خسته شدم، دیگه از زندگی بی فاطمه خسته شدم. آخ میگه هرچه کرد زینب پدر آرام نگرفت، دم سرم شبی بود امیر المومنین عبا رو به دوش انداخت. معرفت در عالم وحوش و تویورم هست، امام شناسن. میگه تا وسط حیات رسید دیدیم مرغابی آمدن پر و بال باز کردن. معنا داره یعنی امشب آقا مسجد مرو. من یه حرف دلی بزنم، آرام مرغا رو کنار زد دم در، حرف سادات دم در تا رسید میخو قلاب در، لباس آقا رو گرفته حتی در عالم جمادات التماس به امیر المؤمنین میکنه. یه نگاهی کرد حرف دله، اون روزی که باید با من مدارا میکردی نکردی. یه روزی که زهرا باید امانش میدادی ندادی. میگه امیر المومنین رفت بگذرم قل بدن کلام من، بی بی خیلی بی قرار بود، یه لحظه دید در خونه رو با اضطراب میزنم. صادر به خانه رو زینب باز کرد، دید امیر المومنین، میگه حسنم حسینم رهام کنید، بذارید خودم برم، بذارید خودم برم، دستامو هیچ کس نگیره، اگه زینب منو این طوری ببینه میمیره. تا نگاه کرد دید فرق بابا شکافته، خون از سر و صورت بابا جاریه، عرض ختم من همینجا. دیدن زینب به سر و صورت میزنه بیقرار شد، اما زاین حالت رو دیدن محرم آدمیدن امام حسن آمد امام حسین آمد عباس آمد زیر بغلای خواهر رو گرفتن بیقراری نکنه این دو سه بیت عرش رو به لرزه میاره بابا زخم سرت شبیه مادر چشم ترت شبیه مادر غرق به خون و لاله گونه بال و پرت شبیه ما گفت دخترم خدا آرامش کنه فرق مرا تو طاقت دیدن نداشتی عجب کلامی فرق مرا تو طاقت دیدن نداشتی هجده سر بریده ببینی چه می کنی صلی الله علیک یا مولانا الغریب یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.
دم شما گرم آقا، ایشالله همیشه این نفستون معطر باشه به ذکر اهل بیت علیهم السلام. خب یه بچه باید برای پدرش همینجوری بخونه. شما فرزند امیرالمومنین سلام الله علیه هستی. آقا سید قراره که تا لحظات دیگه تو حرم حضرت فاطمه معصومه مناجات خوانی کنند و دعا بخونند. خیلی فرصت میکنم علارغم میل باطنیم از محضرش خداحافظی میکنم. میریم یه میان برنامه میبینیم و برمیگردیم در خدمت شما.
دعا داریم جامعه، دعا کنم.
سجود روح از اون سجده میکنه آسمون بر سجود روح از اون سجده میکنه آسمون گوش مأذن پر شده از قد افلح المؤمنون گوش مأذن پر شده از قد افلح المؤمنون امون است این وفای دنیا و شب قدر و احیا و قصه های مولا و غم روزگار دیده آسمون و شد دریا دل کوفه شد قوقا یه یاور زهرا شد رستگار امیر خیبر عاقبت ای سپان شد امیر خیبر عاقبت ای سپان شد حس نمازش غرور دختر شکر
شماره 0912 4 شماره آخر 74 14 نوشتن بهترین و مهمترین دعای امشب من فرج آقا امام زمان است. از شما هم میخوام، از همه بخواید برای آقا جونمون از صمیم قلب و خالصانه دعا کنم که اگه خدا برسونه این پدر بزرگوار معنوی ما رو، گره از تمام مشکلات جهان باز میشه. آقا جان، مهدی جان، تا نمردیم بیا، ای به فدای خاک پایت همه هستی ما. یا بیننده محترمی که با شماره 0913 چهار شماره آخر 4706 گفتند که با سلام، ایام عزاداری و ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام رو بر عموم شیعیان تسلیت میگم، مریضم، گرفتارم، در این شبهای پرفضیلت از شما التماس دعای خیر دارم. همچنان در خدمت استاد گرانقدرمون حجت الاسلام و المسلمین پور امینی هستیم. جناب استاد، خب حریف ذوالفقار امیرالمؤمنین علیه السلام نشدند، از راهای دیگه هم نتونستند با مولا مبارزه کنند، شروع کردند به تخریب شخصیت آقا امیرالمؤمنین، از چه حربه هایی استفاده کرد؟
خیلی این قضیه جانسوزه و جانگدازه، به حدی که امیرالمؤمنین خودش تکیه بر مظلومیت خودش داره که فرمود من اولین مظلوم عالمم، هیچ کس مظلومیتش به حد من نمیرسه. شما ببینید در جریان کربلا وقتی که جمع شدن و امام حسین رو محاصره کردن، دیگه میانگین ما میتونیم بگیم 22,000 تا 30,000 جمعیت هستن. اینا حرفشون این بود که نقاتلو که بغزن لعبیک، ما رو اون دشمنی که با پدرت داریم با تو می جنگیم. امیرالمؤمنین در سال 40 هجری از دنیا رفته است و به شهادت رسیده. جریان کربلا 20 سال تقریبا بعد از اون، سال 61، ولی هنوز که هنوزه
کینه ما
بغض علی داریم که به جنگ شما اومدیم. البته بافت کوفه هم بافت عجیبیه، بافت یک دست نیست، درش خوارج هستن، از ناب بنی امیه هستن، عده شیعیان هم هستن، ولی کسانی که آمدن به جنگ امام حسین به تعبیر و تصریح امام حسین، اینها پیروان ابی سفیان یا آل یا شیعت آل ابی سفیان، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينَ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنِيَاكُمْ، رو این جمله رو امام حسین در رابطه با قاتلینش فرمود. پس میبینید در کربلا هم میگد ما رو اون دشمنی که با پدرت داشتیم به جنگت آمدیم. واقعش این است که حالا اون جریان های اول و قصب خلافت جای خود، تا دوره معاویه اونجا دیگه شدت پیدا میکنه قضایا. خب معاویه ای که بر قدرت نشسته باید جاپای خودش رو سفت کنه، مقابل او علی است. خب اینا چند کار کردن همزمان. یک جهت شیعه ستیزی بود، کافی بود که علامت سوال باشه نسبت به یک کسی که این شیعه است، علم و یقین هم لازم نیست، اقامه بینه هم لازم نیست، گمان کنن طرف شیعه است، این کافی است که اون رو بگیرن، دستگیر کنن، زندان بندازن و بکشن. و این قضیه و این قضیه ادامه پیدا کرد و این قضایا ادامه پیدا کرد بعد از معاویه با شدت بیشتری. یه جمله هم به شافعی نسبت میده و قریب به این مضمون رو به خلیل نحوی میگن که میگن ما موندیم راجع به علی ابن ابی طالب چی بگیم؟ یک کسیست دشمنان فضائلش رو از روی حسد نگفتن، دوستان از روی خوف و تقیه نگفتن. حالا تعبیرش رو بگم براتون که از خلیل آمده، میگد که کسیست که دشمنانش مناقبش رو از روی ترس نگفتن،
از روی حسادت. درست استاد؟ دشمن.
حالا تعبیر ایشونو دارم میگم، این کسی است که اولیاءش دوستانش چون ترسیدند نگفتند، دشمنانش رو هم از روی حسد نگفتند، در این حال فضائل علی ابن ابی طالب عالم رو فرا گرفته. این جمله. جمله دیگه نسبت به شافعی میدن، محمد ابن ادریس شافعی که رهبر مذهب شافعی بله. هاست. بهش گفتن ما تقول فی علیه، راجب علی چی میگی؟ گفت و ماذا اقول فی رجل اخفت اولیاؤه فضائله خوفا، من چه بگم راجب کسی که دوستانش فضائلش رو از روی ترس نگفتن، چون میگفتن اینا رو میگرفتن و میکشتن. و اخفت اعداؤه فضائله حسدا، دشمنان هم فضائلش رو نگفتن و مخفی کردن از روی حسد. در این حال ببینید شرق و غرب عالم رو فضائل علی ابن ابی طالب فرا گرفته.
جناب استاد، من شنیدم این شعر معروف علی یون حبه جنه قسیم النار والجنه هم از شافعیه.
حالا شافعی این شعر نباشه، اشعار دیگری داره، از جمله این شعر معروف که اگر حب علی ابن ابی طالب رفضه یعنی علامت تشیعه، فل بله شهادت بدن عالمیان که انی رافضی، که من رافضی هستم. یا اون شعر معروف نسبت به فضائل اهل بیت عصمت و طهارت که یا آل بیت رسول الله حبکم، ای اهل بیت پیغمبر دوستی شما فرض است، واجبه، که در قرآن آمده فرض فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلات له، در مقام و فضیلت شما همین بس، کسی که در نمازش درود و صلوات بر شما نداشته باشد نمازش باطله. همه نمازها، نماز شیعه و سنی در تشهد صلوات بر محمد و آل محمد داره، لذا این تعبیر داره که اگر کسی نگه نمازش باطله. بله، صلاتش صلات نیست، نمازش نماز نیست. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلات له. عرضم به حضورتون که یه جمله به خلیل گفتن، گفتن که همون خلیل نحوی، که چه دلیلی دارید، چه دلیلی دارید بر این که علی امامه، امام کله؟ جواب دارد که احتیاج الکل الی و استغناه عن الکل، از یک طرف تمام بح بح مردم به اون نیاز دارن،
بح
بح از یک طرف او به احد نیاز نداره. این خودش بهترین دلیل بر این است که علی ابن ابی طالب امام همه عالمه. بریم سراغ یه نفر دیگر از برجستگان اهل سنت و اون ابن ابی الحدید معتزلی است. ابن ابی الحدید از بزرگان قرن هفتمه، شرح نهج البلاغه بسیار مفصلی داره به زبان عربی و جهانی است این شرح. در مقدمش یه مقدمه خیلی زیبایی داره که انشالله من تو این جلسه قدی میخوام رو مقدمه ابن ابی الحدید وایستم. اولش رو همین جد ابن ابی الحدید تکیه میکنه، میگد که و ما اقول فی رجل، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد یک از صفحه 16 به بعد، اونه که دارم اینو نگاه کنن، ندارن هم پی دی افشو میتونن از اینترنت سرچ کنن و ببینن در مقدمه ابن ابی الحدید نسبت به شعر نهج البلاغه. میگد که من چه بگم راجع به کسی که دشمنانش اقر له اعداؤه و خصومه بالفضل، دشمنانش نسبت به برتری علی ابن ابی طالب اقرار دارم، شک ندارم و نمیتونن مناقب او رو انکار کنن، فضائلش رو انکار کنن. بعد میگد که بنی امیه مسلط شدن بر حکومت پهناور اسلامی در شرق و غرب عالم، نهایت سعی و کوشش خودشونو به خرج دادن که نور علی رو خاموش کنن، مردم رو بر ضد علی تربیت کنن و شروع کردن مصالب علی را، مصالب در مقابل مناقبه، نقطه منفی مثلا بافتند، جعل حدیث کردند و به دروغ چیزهای ناروا به علی ابن ابی طالب نسبت دادند و لعنوه علی جمیع المنابر، و علی ابن ابی طالب رو در همه منبرها، یعنی در همه این کشور پهناور اسلامی اون روز شروع کردن به لعن او، و هر کس که مدح علی رو میگفت او رو تهدیدش کردن و توعد و مادحیه، کسانی که مدح علی رو گفتن تهدید کردن، بل حبسوهم، بلکه اونها رو به زندان انداختن، و قتلوهم، بلکه اونها رو کشتند به جرم علی. جالب این است که یه وقت ما سوریه بودیم، یه منطقه اونجا هست نزدیک بصرا،
بله،
معروفه، درعا اسمشه. گفتم که قبر محمد ابن ابی حذیفه اونجاست و جاییست که علوی های سوریه میرن زیارتش. بعدم نمیومد برم ببینم، اول تاریخ رو دیدم، از بستگان نزدیک معاویه است، خیشه، حالا شک دارم پسر عمشه، بسیار نزدیک، و از ارادتمندان علی ابن ابی طالب. بعد از قضایای امیرالمؤمنین و قضایای امام حسن، خب اینا دشمنان امیرالمؤمنین بودن که بر قدرت نشستن، دوستان علی ابن ابی طالب رو گرفتن، به زندان انداختن، کشتن. از جمله کسانی که به زندان افتاد همین محمد ابن ابی حذیفه است. یه وقت معاویه نشسته بود، گفت اینو بیاریدش از زندان بیرون، بیاد جلسه ما رو ببینیم. بعد از چند سال از زندان آوردنش بیرون، معاویه رو کرد به او، گفت که هنوز که هنوزه تو موضعت نسبت به علی ابن ابی طالب همونه؟ گفت بله. گفت که علی ابن ابی طالب که تمام شد، چه خبره؟ که انو به قول معروف ورق دیگه برگشته، چرا اینقدر دست بردار؟ حالا محمد ابن ابی حذیفه است که از بنی امیه است اما علوی مسلکه. رو کرد به معاویه، گفت معاویه ببین، این کسانی که اینجا نشستن هیچ کدام نزدیکتر از من به تو نیست، تو من رو بهتر از دیگران میشناسی و من هم تو رو بهتر از دیگران. ببین، هر کسی که اطراف تو هست من نگاه میکنم آدم درست حسابی اینجا نیست، اما وقتی که من نگاه به علی و اطرافیان علی میاندازم، هرچه انسان شریف، اهل نماز، اهل روزه، اهل عبادت در چهره های موالیان علی ابن ابی طالب میبینم، من اونها رو ول کنم و علی ابن ابی طالب رو رها کنم و به سمت تو بیام، نخیر،
من اون زندان ترجیح میدم. گفت برش گردون زندان. حالا در نقل تاریخ دو جور هست، یکیش این است که موند در زندان تا وقتی که از دنیا رفت، نقل دوم که چه بسا او قوی تر هم باشه این است که دستور داد در زندان او رو به شهادت برسونند. و یک قبر کوچک و یک مزار کوچکی داره، ما رفتیم به زیارتش. ببینید این گونه است. علی ابن ابی طالب تعبیر دارد مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه در کتاب بسیار زیبای جاذبه و دافعه علی، ایشون دارد که چهره ها رو که انسان میبیند سه دسته هستن. یه سری هستن تنها جاذبه دارن، دافعه ندارن. یک سری هستن کسانی که تنها دافعه دارن، جاذبه ندارن. اما یک سری هستن هم جاذبه دارن و هم دافعه. اینا البته یکسان نیستن، درجهش فرق میکنه. نسبت به علی ابن ابی طالب که میرسیم میبینیم کسانی جذب علی ابن ابی طالب شدن، به قدری جاذبه علی ابن ابی طالب اونها رو گرفته و جذب علی ابن ابی طالب شدن که میبینیم حاضر میشه بر فراز دار بره، روی نخل او رو به دار بزنن، دست و پاشم قطع کنن، زبان کار میکنه، مشغول به ذکر فضائل علی ابن ابی طالب میشه که وقتی خبر میدن به عبیدالله ابن زیاد، گفت برید زبانشو قطع کنید و زبانشو قطع کردن. دست و پا بریده بر روی نخل به دار کشیده، اما زبان به ذکر علی ابن ابی طالب.
باید از میثم تمار و ابوذر پرسید چه امیری، چه امیری، چه امیری دارند.
سلام الله علیه.
این جایگاه علی شناس شدن هم خیلی جایگاه بزرگی بوده که میثم تمار به قول حضرت علی به اون جایگاه میرسه و لذت میبره از این داستان نخل و اون پیشبینی که آقا براشون کردند.
میثم هست، روشید هست، کمیل هست، این حواریون امیر المؤمنین هستن، کسانی که آنی از راه علی ابن ابی طالب جدا نشدن.
جناب استاد عذر میخوام از منظرتون، رشید خیلی غریبه برای مخاطبین، یه توضیح کوچیکی راجبش میدید؟
اجمالا همینه که خیلی جریان شبیه به جریان میثم هست و کیفیت شهادتش هم کاملا شبیه به جریان میثم هست و همونطوری که امیر المؤمنین به میثم این خبر رو داده بود، خبر شهادت را، این خبر داشت از کیفیت شهادتش. خلاصش مثل روشید هست، مثل سعید ابن جبیر هست که به دست حجاج ابن یوسف صدفی به شهادت میرسه و قبرش الان در واسطه عراق هست. از اون طرف هم میبینید دشمنان علی ابن ابی طالب به قدری در مسیر باطلشون محکم ایستادن همون دوره تا به امروز. میدونیم در قضیه شهادت امیرالمؤمنین، خب مثل شب 21 به دستور امیرالمؤمنین جنازه امیرالمؤمنین رو مخفیانه در واقع از کوفه آوردن نجف. نجف شهری نبود، بعد نجف شد به برکت امیرالمؤمنین. کوفه شهر بود، مرکز حکومت اسلامی بود، پایتخت حکومت اسلامی بود، اما ما جایی به نام نجف نداشتیم، لذا اونجا رو تعبیر میارن به زهر الکوفه. ولی یک نفر از علمای برادران اهل سنت آمده بود نجف و اون صحن و سرای امیرالمؤمنین و گنبد طلای امیر المؤمنین و ایوان با صفای امیر المؤمنین رو دید. بعد رفت شام، رفت شام قبر معاویه رو دید. این دخمه ایست، من دیدم واقعا دخمه، جای تاریک. حق و باطل خودشو اینطور نشون میده. معاویه وقتی که به درک واصل شد، در گوشه باغ خودش که وصل به قصر خودش هست دفن شد. یعنی جای بدی دفن نشد در ابتدا. بعد که بنی امیه ورقشون برگشت، اون باغ افتاد دست مردم و خلاصش تیکی تیکه شد. از اون کاخ سلطنتی معاویه و یزید الان یه چیز کمی باقی مونده. شما مسجد اموی که میرید، عرضم به حضورتون که به اصطلاح در شرقی، اونجا یه مجایست به نام مقام رأس الحسین. این مقام رأس الحسین در واقع قسمتی از کاخ یزید و کاخ معاویه است که از پله مسجد اموی که بیاد بیرون سمت چپ، اونجا دیواریست تهمونده اون کاخ. خلاصش اون کاخ الان تیکش باقی مونده، ما بقیش افتاد دست مردم و خونه ساختند و قبر معاویه افتاده گوشه یک کوچه‌ای در یک خانه الان اینجوره. بله، اون عالم استاد مقابل قبر معاویه و این جمله رو گفت: یا معاویه، علی قبر علی ابن ابی طالب بنیت مدینتون و قبرک فی عاصمتک مزبله. ای معاویه، به خاطر قبر علی ابن ابی طالب شهر تأسیس شد، چون شهر نجفی نبود. بعد دوره امام صادق سلام الله علیه که دیگه خطر خوارج نبود، چون ابتدا خطر خوارج بود، به دستور امیرالمؤمنین جنازه رو آوردن مخفیانه. مخفیانه امیرالمؤمنین مثل فاطمه زهرا، غریبانه و مخفیانه، 7 نفر بیشتر نیستن تقریبا، طبق همون علامت و نشانی که امیرالمؤمنین فرموده بود. در نجف فرمود که جنازه رو که برمی‌دارید عقب تابوت رو بردارید، جلوی تابوت رها، ملائکه الله برمی‌دارن، اونا جا رو بلدن، بیان و اونجا که ایستادن اونجا رو حفر کنید. قبری است که نوح پیغمبر
جانم
500 سال قبل از طوفان برای من آماده کرده و به همون نشان که ایستاد اونجا رو کندن و طبق همون نشان علی ابن ابی طالب دفن شد. در زیارتنامه میخونیم: السلام علیک و علی وجیعیک آدم و نوح، سلام بر تو و دو همسایه تو، یکی حضرت آدمه یکی حضرت نوحه، هر سه بزرگوار یه جا دفنن. لذا وقتی نجف ما میریم زیارت امیرالمؤمنین میخونیم، زیارت حضرت آدم، زیارت حضرت نوح، به معنی که نماز بخونیم برای این بزرگواران وجود داره. خلاصش این جمله رو خواستم بگم: به برکت امیرالمؤمنین مردم بعد فهمیدن که امیرالمؤمنین اینجاست، چون خطر خوارج دیگه نبود. به خاطر قضیه خوارج قبر مخفی بود، این همون دشمنان محکم هست. طبق دستور فهمودن فعلا نگید تا دوره امام صادق سلام الله علیه، اون خطر برداشته شد دیگه، علنی شد و مردم فهمیدن. حالا جالب این است که در نجف صافی سفاره که دیدید،
بله،
این دوره امیرالمؤمنین مطلع شده که امیرالمؤمنین اینجا دفن خواهد شد و به برکت او عده زیادی در روز قیامت بی حساب وارد بهش میشن. وصیت میکنه از یمن جنازه‌شو بیارن نجف دفن کنن قبل از شهادت علی ابن ابی طالب. خب بعد از معلوم شدن محل قبر امیرالمؤمنین، مردم اومدن خونه ساختند و شهر نجف تأسیس شد. اون عالم اینو گفت، گفت که ای معاویه، به خاطر قبر علی یک شهری تأسیس شد که وجود نداشت، اما تو در پایتخت خودت قبر خودت زبالدانی است، این مسیر حق و باطله.
سپاسگزارم از حضرت علی. داستان نوح نبی و حضرت آدم و همسایگیشون رو با آقا امیرالمومنین سلام الله علیه گفتید. این یک بیت رو با اجازه شما بخونم، بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. آدم و نوح مفتخر به حسن هم جواریت، فدای آن پیامبری که یافت این کمال را.
حيدر 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 باسم تعشقه الأسماء حيدر 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 أسرار هل تذكى لا والله يا حيدر
بالعريش سرك يا حيدر بالكنوز الجوهرية ما حد ذاتك عرفها غير بارينا ونبيه عن جميع الناس غابت هاي الأسرار الخفية يا الصباح حبك عبادي بمر من ربي البرية أنت منار للأمناء حيدر 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 علمك نهج للعلماء حيدر 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 هل يغنيك الجوهر لا والله يا حيدر هل يغنيك الجوهر لا والله يا حيدر
يا أودى الورى حيدر حيدر حيدر
اسم
اسم تعشقه الأسماء
أسماء
حيدر 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 أسرار هل تذكى لا والله يا حيدر
أسرار اسمك الطاغير عشقته يا علي ويمشي ويا دمي الحق حبك وانا منه بالمهد رفعتني امي يا يا قوتي الجلاله مودعي باعضاء جسمي الدال دم شيعتك هذا رحمه وتجلي همي حبك يجري في الأعضاء حيدر 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 لن تطلب نعطيك دماء حيدر 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 يجدي فيض المنحار لا والله يا حيدر يجدي فيض المنحار لا والله يا حيدر
حيدر حيدر باسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر
من از فست و رب الکعبه فهمیدم که بایستی برای رستگاری دائما شوق شهادت داشت. داستان همینه، داستان همینه که امیرالمؤمنین یعنی بزرگترین معلم تاریخ، یعنی بزرگترین معلم جوانمردی و انسانیت. این که نه که ما مسلمان ها ما شیعیان بگیم، از زبان جرجرداغ مسیحی و از زبان خیلی از انسان های متفکر و روشنفکر تاریخ میشه این جملات رو شنید. چه حماسه‌ای در عالم امکان خلق کرد. جناب استاد چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست، هم یه جمع‌بندی داشته باشیم هم اون داستان ابن عبدالحدید رو اگه تتمه‌ای ازش باقی مونده شما بفرمایید.
اسم جرجرداغ رو بر زبان جاری کردید، من در ابتدا همین جمله رو بگم که آقا امیرالمؤمنین امام بشریته. جرجرداغ مسیحی میاد و اون کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو مینویسه. عبدالفتاح عبدالمقصود اهل سنت میاد اون کتاب الامام علی رو مینویسه. سلیمان کتانی مسیحی میاد علی و نبراسون و متراس رو مینویسه. بعضی وقتا انسان میمونه، یه وقت من شیوه حکومتی حضرت رو یه جایی بیان میکردم، یه جمله امیرالمؤمنین دارد که میفهمد که لولا التقا لکنت ادهى العرب، اگر تقوا نبود و مرز تقوا نبود من زیرکترین عرب بودم. بودن کسانی که پیشنهاد میدادن شما در ابتدای کار هستید، فعلا معاویه از قبل بوده، اجازه بدید فعلا در ابتدای کار سر جاش بمانه، بعد که حکومت قوی شد مثلا با او برخورد کنید. حضرت یک سیاستی رو اعلام کرد، فرمود اطلب النصر بالجور، من پیروزی رو با ظلم و ستم بهش برسم و مطالبه کنم؟ نخیر. رمز ماندگاری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم در همینه، وگرنه دنیا خیلی حاکم به خودش دیده، حاکمان زیادی بودن اومدن، پادشاهان بودن، حکام بودن، رؤسا بودن، برخی از حکومت ها گسترده بود، بعضی نبود، اما چرا نام علی ابن ابی طالب باقی است؟ حکومت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از جهت زمانی زیادم نیست، 4.5 سال و ایشون گرفتار اون جنگ های داخلی هم هست. اگر طبق دستور خدا و امر رسول خدا خلافت در ابتدا به علی ابن ابی طالب می رسید وضعیت جور دیگری بود، مردم به همون راه و روش دوره پیغمبر بودند و ادامه پیدا میکرد جریان، ولی بعد متاسفانه خب انحراف و کجروی پیش اومد. اما ایشون سیاست رو معین کرد که اینگونه نیست که به هر قیمتی انسان باید به پیروزی برسه. اطلب النصر بالجور، این استفهام انکاری است، یعنی هرگز. این خودش سیاستی است که علی ابن ابی طالب اعلام کرد و پیاده کرد و این از رمز مندگاری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که بعد از گذشت 1400 سال نامه ایشون به مالک اشتر به عنوان یک سند سیاسی در سازمان ملل ثبت بشه. البته ما خیلی کوتاهی داریم، ما همین نامه حضرت به مالک اشتر رو اگر واقعا به دنیا برسونیم به زبونهای مختلف زنده دنیا بشناسن علی ابن ابی طالب کی بود چی بود. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یک انسان زاهد عابدی نیست که تنها در گوشه خانه بنشینه، بر مسند قدرت نشست اما زاهد بود، شجاع بود اما دلش برای یتیم می سوزه. اون قضیه نان پختن امیرالمؤمنین درسه برای همه حکام، یعنی وظیفه دارید به ضعفا برسید، منتی هم نباید داشته باشید.
دمی در حلقه پیغمبران در عرش اعلا بود، دمی هم با یتیمان قریب کوفه خلوت داشت. دروغی بدتر از این را کسی نشنیده در عالم که میگویند مولا در دلش شوق خلافت داشت. یه وقتایی جسارت میکنم میبینم خیلی مضمون صحبت‌های حضرت عالی با یه سری از ابیات همخوانی داره،
استفاده میکنه، بسیار زیبا بسیار زیبا. خلاصش این است که ما نسبت به امیرالمؤمنین بسیار کمکاری داریم. حالا شناخت اون مقام امیرالمؤمنین و شناخت ولایت امیرالمؤمنین از عهده ما بر نمیاد، اما همین جنبه های ظاهری رو هم نتونستیم به او برسیم که این خودش شیوه زمامداری است، شیوه حکومتداری است و رمز مندگاری همینه. بله، ایشون روز اول که آمد معاویه رو عزل کرد، برای ایشون هم هزینه داشت، مسلم هزینه داشت، هزینه سنگینی هم داشت، اما در تاریخ ماند به عنوان یک سیاست، به اینکه علی بن ابی طالب راضیه به استمرار حکومت ظالمی ولو یک ثانیه نبود، یک سیاست. در هر صورت ما میمونیم مقابل علی بن ابی طالب مگر اینکه اقرار به عجز کنیم. واقع قضیه زبان الکنه و درک ما الکن هست از اینکه بشناسیم، ولی باید بخوایم اونی که مسلم هست از کودکی بلکه از خردسالی، از وقت شیر خوردن، به برکت مادران مؤمنه ای که داشتیم، پدران مؤمنی که داشتیم، حب و ولای علی ابن ابی طالب در نهاد ماست.
الحمدلله. بخوایم فرصت داریم.
بله. و بخوایم ان شاء الله همین توجه و عنایت امیرالمؤمنین ان شاء الله شامل حال ما و ذریه ما تا روز قیامت بشد، که اون شاعر گفت که به ذره گر نظر لطف بوتراف کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
الحمدلله رب العالمین که امشب هم به ما خداوند متعال توفیق داد سر سفره امیرالمؤمنین بنشینیم و از روزی‌های آسمانی در محضر جناب استاد پورامینی بهره‌مند بشیم. کاش این فرصت این برنامه‌هایی که ذکر امیرالمؤمنین هیچ وقت تمام نمی‌شد، اما از محضر استاد مجبورم خداحافظی کنم و بگم که یه عزیزی هم با شماره 0913 پیش شماره 0913-99-25 خیلی التماس داشتن و عزیزی که با شماره 0937-79-40 پیامک داده بودن، دعا کنید همه نیازمندا و گرفتارا رو در معرض نظر خودتون داشته باشید. با این دو بیت شما رو به خدای بزرگ و مهربانی میسپارم که نعمت ولایت رو به ما بخشید. علی را مرغ و ماهی میشناسند، سفیدی و سیاهی میشناسند، به یمن درد دلهای شبانه کبوترهای چاهی میشناسند.